خیلی از ما میدونیم که باید از کجا و چطور شروع کنیم، اما شروع نمی کنیم چون حس می کنیم برای قدم اول هنوز کامل نیستیم. انتظارات ما از خودمون گاهی انقدر بالاست که باعث میشه حتی اولین قدم رو بر نداریم و این موضوع در طول زمان ایمان و انگیزه ما رو نسبت به ایده هامون کم میکنه. تو این اپیزود با بررسی جدیدترین مقالات تو حوزه عملگرایی و افزایش بهره‌وری راهکارهایی رو بررسی می‌کنیم که بهمون کمک می‌کنه آموخته‌هامون رو اجرا کنیم و در مسیر اهدافمون مؤثرتر قدم برداریم. من امیرعلی ام و شما به جا فکری گوش می‌کنید. مرسی، سلام، خوش اومدی به سومین اپیزود از جافکری.
سلام امیرعلی، سلام به بچهای عزیز جافکری. خوشحالم که دوباره در خدمتتونم. خیلی زیاد خوشحال شدم وقتی فیدبک های بچهای جافکری درباره دو اپیزود قبل رو خوندم. واقعا فوق العاده بود. چقدر استوری گذاشته بودن، به دوستاشون معرفی کرده بودن اپیزودا رو، و خیلی چیزی که برام جذاب کرده بود این فیدبک ها رو این بودش که گفته بودن دقیقاً به همون دغدغه های ما دارید اشاره میکنید. یعنی هم بحث سرکوب کردن احساسات، هم بحث مقایسه زیادی که خیلی از آدم‌ها درگیر شدن، بحثیه که دغدغه خیلی هست و ممنون که در موردش بحث کردید و بحثش رو توی جا فکری باز کردید. خیلی خوشحالم که به دل بچهای جا فکری نشسته.
آره، منم خوندم کامنتاشون رو، نوشته بودن موضوعاتی که مرسا انتخاب میکنه خیلی جالب و دقیقه و این فیدبک رو منم قبول دارم. خصوصا برای خود منم تو این برهه از زندگی موضوع دوتا اپیزود قبلی واقعا خیلی روم تاثیر گذاشت. بهم بگو که امروز قراره با هم در مورد چی صحبت بکنیم.
امروز قراره درباره قدرت شروع ناقص صحبت کنیم. این موضوع یکی از مهمترین موضوعاتیه که قراره در موردش صحبت کنیم، به خاطر اینکه خیلی از افرادی که مباحث توسعه فردی رو دنبال میکنن، پادکست گوش میدن، دوره آموزشی شرکت میکنن، کلاس میرن، وقتی با من جلسه مشاوره دارن یا میان از من سوال میپرسن، یه موردی رو بهش اشاره میکنن و اونم اینه که مرسا، ما خیلی خوندیم، خیلی اطلاعاتمون بیشتر شده، اما نمیتونیم کاری انجام بدیم، انگار ایستادیم و حرکت نمیکنیم و دردی هم که داریم میکشیم درد زیادیه، چون قبلا نمیدونستیم و کاری نمیکردیم، الان میدونیم و کاری نمیکنیم. و یه جورایی انگار این غرق شدن در اطلاعات خیلی وقتا داره عملگرایی آدما رو کم میکنه و حس بیهودگی بهشون میده. من میخوام امروز نکاتی رو مرور کنم که کمک میکنه آدما قدم بردارن، شروع کنن و عملگراتر باشن. حالا نکاتی که قراره بگم و ایده کلان اسم این اپیزود از یکی از مقالات جیمز کلیر گرفته شده. جیمز کلیر نویسنده یک کتاب عادت‌های اتمیه، یک وبسایتی داره که تو اون وبسایت مقالاتی رو در حوزه بهره‌وری و پروداکتیویتی میذاره، اینکه چجوری آدمو بازدهیشون رو بیشتر کنن، و نشر میلکان هم مجموعه مقالات جیمز کلیر رو با عنوان قدرت شروع ناقص منتشر کرده. چیزایی که قراره تو این اپیزود بشنوم بچهای جا فکری هم از مقالات این کتابه، هم از خود اسم این مقاله در واقع قدرت شروع ناقص و محتواش گرفته شده، و هم تجربیات و مطالعات دیگه‌ای که داشتم. مجموعه از همه این هاست، ولی کلن مجموعه مقالات جیمز کلیر رو هم پیشنهاد میکنم بچه‌ها اگه دوست داشتن بخونه. حالا امیرعلی، سوال من از تو اینه که تو تا حالا قدرت شروع ناقص رو توی زندگی تجربه کردی؟
قدرت شروع ناقص منظور چیه؟ یعنی اینکه بخوام یک کاری رو شروع بکنم ولی نخوام همه شرایط برای من بر وفق مراد باشه؟
دقیقاً، یعنی اینکه ما شروع می‌کنیم بدون اینکه اون انتظاراتی که برای شروع حالا اون پروژه داریم برآورده شده باشن، و شاید با امکانات کمتر و توی شرایطی که ایدئال نیست داریم قدم برمی‌داریم.
برای من جالب این موضوع رو امروز مطرح کردی. علتش هم اینه که من همین امروز صبح با دوستم سامان صحبت می‌کردم، ساعت فکر می‌کنم 8-9 صبح، که داشت برای من غر می‌زد، میگفتش که ما ماه پیش رفتیم باشگاه ثبت نام کردیم ولی نهایتاً شاید هر کدوممون 2-3 روز رفتیم باشگاه، چرا باید هزینه یک ماه باشگاه رو پرداخت کنیم و فقط 3 روز بریم؟ بهش گفتم ببین، ما توی 20 سالگی خیلی وقتمون آزاد بود، تقریبا تمام دغدغه‌مون فقط دانشگاه بود غیر از باشگاه، و امروز توی مثلا 29-30 سالگی انقدر فکرمون درگیره، انقدر مشغله ریخته سرمون، هر کدوممون شغل خودمون رو داریم و میریم و میایم، واقعا یه پروسه مثل باشگاه رفتن وقتی بخواد بهش اضافه بشه طول میکشه تا بخواد جا باز کنه تو برنامه‌هامون. از طرفی ورزش کردن خودش یک عادت خیلی خوب و سالمه، منتها طول میکشه آدمیزاد بخواد یه عادتی رو اضافه بکنه به خودش. ما باید با صبوری دوباره این قضیه رو ادامه بدیم. یعنی گفتم من تو رو نمیدونم خود من، ولی دوباره میرم باشگاه ثبت نام میکنم، تلاش میکنم 3 روزو بکنم 10 روز مثلا. برای من همین که هر روز با خودم فکر بکنم که امیرعلی تو شهریه پرداختی و بعد ورزش بکنی، همین که هر روز با خودم مرور بکنم و ببینم باز شبش نرفتم، خودم و پیش خودم یک تنبیه کوچولویی بکنم، خودم مؤاخذه بکنم خودش برای من یه شروعه.
چقدر به نکته مهمی اشاره کردی امیرعلی. دقیقاً وقتی می‌خوایم یک عادت جدید رو توی زندگیمون ایجاد کنیم، چیزی که بعد بهش توجه داشته باشیم مهمتر از موفقیتی که کسب می‌کنیم ابتدای مسیر، یعنی اینکه مثلا باشگاه که نوشتیم ببینیم هر روز داریم باشگاه رو منظم می‌ریم، چقدر خوب ورزش روتین شد، مهمتر از این اتفاق که بیشتر یک انتظار خیلی غیر واقع بینانه است، اینه که ما جرأت شروع کردن رو داشتیم و داریم کوچولو کوچولو قدم برمی‌داریم تا تغییر رو توی زندگیمون ایجاد کنیم. و معمولا من این تجربه رو خودم تو گفتگو با آدما دارم، وقتی مثلا می‌بینم یک نفر عادت داره تغذیه سالمی رو توی برنامه‌اش داره یا روتین ورزش داره یا خود من که روتین کتاب خوندن دارم، وقتی نگاه می‌کنم اصلا یادم نمیاد شروع ماجرا چه جوری شکل گرفته. معمولا یه اتفاقی افتاده که من توی اون فضا قرار گرفتم، یعنی مثلا یه جایی به یک بهانه کتاب خوندن شروع شده و کم کم یه بخشی از زندگی من شده. یک نفر یه جایی از روتین پیاده روی شروع میکنه و کم کم ورزش یه بخشی از سبک زندگیش، یعنی اصلا میشه و اصلا بدون ورزش نمیتونه بگذرونه یک روز رو. و من فکر میکنم این موضوع رو باید بهش توجه داشته باشیم که این شروع کردنه و تحمل کردن نقص هامون و اشتباهاتمون و عالی نبودن هامون در شروع مسیر مهمترین نکته‌ایه که میتونه بهمون کمک کنه عملگرا باشیم. اکثر آدما وقتی میبینن عالی نیستن رها میکنن، در صورتی که اون نقطه‌ایه که بعد ادامه بدیم. اگه عالی بودیم که اصلا روتینمون بود دیگه، نباید بگیم پروسه شکل گیری عادت، باید بگیم من عادتم ورزشه، حالا دارم دقیق تر انجامش میدم. وقتی داریم شکلش میدیم باید با این نتونستن ها کنار بیاییم و در برابرشون تاب بیاریم.
و من فکر میکنم در نهایت نقص های ما برای ما تفاوت ها رو میسازن و تفاوت ها دوباره خودش منجر به خلاقیت میشه و کلی اتفاق دیگه. مثلا تصور بکن خواننده‌ای که به خاطر تصادفی مثلا صداش یه اتفاقی براش افتاده، یا مثلا یک نقص حرکتی برای یه آرتیستی مثلا ازش یه سبکی ساخته، یه کرکتری ساخته. یعنی نقص‌های ما یا همون نقصان ما باعث میشن که ما سبک و استایل خودمون هم حتی داشته باشیم.
چه جالب گفتی. دقیقاً امیرعلی، وقتی که ما نقص‌های خودمون رو توی تجربه کردن میشناسیم، میتونیم کم کم قلق خودمون رو پیدا کنیم و اون روشی که برای انجام یه کار بیشتر مناسب خودمون هست رو انتخاب کنیم. مثلا کسی که میخواد ورزش رو روتین کنه، انقدر باید ورزش‌های مختلفو امتحان کنه، باشگاه مختلف بره، یه دفعه تنها بره، یه مدت با دوستش بره، بعد ببینه که کدوم مدل برامون بیشتر کار میکنه و جواب میده. و این در مسیر اتفاق میفته و ما باید تحمل کنیم اون ضعیف بودنه، اون ناتوان بودنه، اون رو برنامه نبودنه اول مسیر رو.
خیلی هم خوب، بسیار موافقم باهات. اگه موافق باشی بریم سراغ مواردی که برای این اپیزود آماده کردی با هم راجع بهشون صحبت بکنیم.
حتما. اولین مورد اینه که شروع کردن از موفق شدن مهمتره و به قول ست گادین هرچی بیشتر انتظارات فضایی داشته باشین اول کارتون، سخت‌تر میتونید شروع کنید. خب این انتظارات از کجا شکل میگیرن؟ وقتی ما میخوایم یه کاری رو شروع کنیم، اگر که یه فرد آگاهی باشیم، قطعا رفتیم قبلش یه تحقیقاتی انجام دادیم، یه مطالعاتی انجام دادیم و حالا با یه سری از اطلاعات میخوایم شروع کنیم. خب این خیلی خوبه، با در واقع علم و اطلاعاتی که به دست آوردیم شروع میکنیم. اما خیلی وقتا توی دام کمالگرایی منفی و یه جورایی وسواسی شدن اینجا میافتیم، یعنی میریم توی فضایی که خب فکر میکنیم به اندازه کافی شرایط شروع کردن رو نداریم، احساس میکنیم بعد همه دنیا خودش رو تنظیم کنه برای اینکه ما بتونیم اون ایدئال ذهنیمون رو اجرا بکنیم. من میخوام بگم در شروع یک مسیر، تاکیدم شروعه، یه زمانی ما ممکنه در اواسط یک پروسه باشیم و بخوایم یک ارتقای خیلی خوبی رو ایجاد کنیم، توسعه رو ایجاد کنیم، اونجا یکم بحث متفاوت میشه. وقتی میخوایم استارت یک کسب و کار رو بزنیم، میخوایم یه پیج اینستاگرامی رو بندازیم، وقتی میخوایم که یک محتوایی رو تولید کنیم، هر کاری که میخوایم قدمی براش برداریم، باید بدونیم که توی این جور موارد ارزشی که تلاش‌های ما برای شروع کردن داره خیلی بیشتر از نتیجه‌مونه. یعنی ما تازه وقتی میایم وسط میدون متوجه میشیم چیزایی که خونده بودیم و شنیده بودیم چقدر با اون چیزی که قابلیت اجرایی داره و در دنیای واقعی داره اتفاق میفته فرق داره. یه مثال واضحش اینه، مثل میمونه که یه نفر سال‌ها شروع کنه در مورد فرانسه کتاب بخونه، تاریخ فرانسه رو بخونه، جاذبه‌های گردشگری و تاریخی فرانسه رو بخونه و قطعاً این آدم هر چقدر هم که مسلط بوده باشه و کتاب‌ها رو عالی خونده باشه، وقتی سفر می‌کنه به فرانسه چیزهایی رو داره می‌بینه، شگفتی‌هایی رو داره می‌بینه که تو هیچ کدوم از اون کتاب‌ها نخونده بودتشون و حتی ممکنه توی شهر گم بشه با اینکه قبلاً در مورد اون فضا خونده. یعنی یه سری چیزها فقط در مسیر تجربه کسب میشن و هرگز توی کتاب‌ها و پروسه جمع‌آوری اطلاعات نمی‌تونیم بهشون برسیم. پس شروع مسیر رو باید قدم برداشتن برای یادگیری ببینیم برای پیدا کردن اون چیزی که برای ساختن اون شرایط و مسیری که می‌خوایم بهش نیاز داریم.
چقدر جمله قشنگی گفتی. اینکه گفتی شروع کردن بسیار مهمتر از موفق شدنه. واقعیتش اینه که ما همیشه میتونیم شروع کردن رو برنامه‌ریزی بکنیم، ولی نتیجه رو خیلی نمیتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، چون شرایط پیش روی ما داره خیلی روش تاثیر میذاره دیگه. و اینکه چقدر ماها خیلی وقتا شوکه شدیم از نتایج خودمون یا آدمای دیگه. مثلا بذار برات مثال بزنم. یه آدمی هست اطراف من که چند سال پیش شروع کرد کار آوازو و من فکر میکردم که این آدم هیچ وقت صدای خوبی نداره. هیچ وقتم به هیچ کس این حس رو ابراز نکردم، چه به خودش چه به اطرافیانش چه دوستای خودم، ولی تو دلم با خودم فکر میکردم که خب این آدم با این صدا احتمالی نیستش که بخواد توی آواز به جایی برسه. و برعکس، اتفاقا صداش روز به روز بهتر شد، انقدر خوب شد که وقتی یه روز کنار من آواز خوند من متعجب شدم، مثلا شگفت زده شدم و حتی کلی لذت بردم از اینکه داشت کنار من آواز میخوند. و من فکر کردم که چقدر شروع اون از قضاوتی که من در مورد نتیجه که ممکن بود بگیره اتفاق مهمتری بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه اون میخواست با تفکرات من شروع نکنه، احتمالاً امروز انقدر هنرمند خوش صدایی نبود. در مورد خودم هم همینطور. من خیلی وقتا با خودم فکر کردم که فلان کارو رو اگه بکنم فایده ای نداره، مثلا برم زبان بخونم. الان تو این سن تفکر آدم دیگه با خودش میگه که اگه من بخوام الان شروع کنم زبان بخونم که دیگه مثلا مثل 15 سالگیم که کلاس زبان میرفتم نتیجه نمیگیرم که. ولی دیدم نه، کاملا فرق کرد. دیدم چقدر اتفاقا زودتر از 15 سالگیم دارم یاد میگیرم، چون هم متمرکزترم، هم جهانبینی من امروز انقدر کاملتر شده که بهم کمک میکنه تو قضیه. یا چند وقت پیش باورت نمیشه مرسا، با بابام رفته بودیم استخر و بابام از من خواستش که بهش شنا یاد بدم. یه لحظه با خودم تو دلم گفتم احتمالاً بابای من الان تو این سن دیگه اون شکلی شنا رو یاد نمیگیره دیگه، یا اگه بخواد یاد بگیره احتمالاً اونجوری که من توی مثلا 7 8 سالگیم یاد گرفتم دیگه به این سرعت یاد نمیگیره. در صورتی که با چند تا مثال و یکم کمک کردن و مثلا زیرشو گرفتم مثلا تا وسط آب بردن و اینجور داستانا، یهو دیدم اه، فقط ظرف نیم ساعت بابای من خوابیدن رو آبو یاد گرفت، اینکه مثلا تو آب کج نشه رو یاد گرفت. و بعد دیدم چقدر آدم حتی در سنهای بیشتر میتونه یاد بگیره، با وجود اینکه فکر میکنیم که ما یک نواقصی داریم. میدونی مثلا فکر میکنیم سنمون دیگه گذشته، پولشو دیگه نداریم. من خودم این چند وقت خلبانیو شروع کردم یاد گرفتن و همیشه با خودم فکر میکردم از اینجای به بعد دیگه نمیتونم شروعش بکنم، ولی الان که نگاه میکنم میبینم من تو اولین پرواز آموزشیم انقدر خوب یاد گرفتم و انقدر خوب پرواز کردم که کلی استاد خلبانم تشویقم کرد و بهم گفتش که امیرعلی واقعا انتظار نداشتم که تو جلسه اول انقدر واقف باشی به شرایط. یعنی میخوام بگم این شروعهای ما زمانی که نتیجه رو براش در نظر میگیری یه پدیده اتفاقا ناقصتری میشه، ولی وقتی که تو نتیجه رو در نظر نمیگیری و تلاش میکنی با همه فکرای منفی که داری حتی شروع بکنی، این اتفاقی است که احتمالاً خیلی مثبت هم ممکنه بشه. و اینکه من همیشه میگم اونقدی که آدم روی ادامه یک اتفاق باید تمرکز داشته باشه، نه بعد رو شروعش تمرکز داشته باشه. موافقم که بعد شروع خیلی در موردش فکر بشه ها، ولی کنترل اصلی آدم باید توی ادامه تصمیم بگیره. یعنی زمانی که من بهره وری خودم رو در مورد اون موضوع دیدم، پول در آوردنم رو دیدم، میدونی آدم باید از همه جوانب به کاری که شروع کرده فکر بکنه. من یه روزی زانیار خسروی جمله خیلی قشنگی بهم گفت، گفتش که ببین اینکه تو اشتباه بکنی هیچ اشکالی نداره، اینکه یک اشتباه رو ادامه بدی این یک چیز اشتباهه و اوکیه، تو هر شروعی که میخوای توی زندگیت بکن.
خیلی مثال فوق العاده است و واقعیت همینه. من یادم چند وقت پیش یه دوستی در مورد صفحه اینستاگرامش داشت از من مشورت میگرفت و میگفت که کاش من درآمد بیشتری داشتم، میتونستم ویدیوهامو با کیفیت بیشتری بگیرم. و من بهش گفتم تو قطعا سال آینده به بهترین محتوای الانت هم خواهی خندید و ترجیح میدی که اون محتوا ارتقا پیدا بکنه، و چون بهتر شدی، چون پیشرفت کردی، پس با هر چیزی که الان داری اون محتوایی که میخوای تولید کن و بذار که این پیشرفت در مسیر اتفاق بیفته. ما در اولین قدم نمیتونیم عالی باشیم، ما شروع میکنیم که بهتر و بهتر بشیم. و چیزی که تو خیلی عالی بهش اشاره کردی همون حرفیه که ما تو اپیزود یادگیری هم قبلا گفته بودیم، هر چی بیشتر از مغزمون استفاده کنیم، مغز بیشتری برای استفاده کردن داریم. این شروعها، این مواجه کردن خود با چالش هاست که داره باعث توسعه ما میشه. و به نظر من شاید مهمترین چیزی که برای یه آدم عملگرا میتونه در واقع معجزه ایجاد کنه توی زندگیش، نه پول خیلی زیاده، نه قدرت خیلی زیاده و نه حتی هوش خیلی زیاده، بلکه کنجکاویه. اینکه انقدر کنجکاو باشی که بخوای کلاس خلبانی بری، اینکه انقدر کنجکاو باشی که بخوای تولید محتوا رو تجربه کنی، اینکه انقدر کنجکاو باشی که بخوای ورزش کردن توی باشگاه رو تجربه کنی، یا بخوای بری در مورد یک موضوع جدید مثل متاورس، ارزهای دیجیتال، سال نوروساینس بخوای بیشتر بخونی و نترسی از این که بلد نباشی، خوب نباشی و تاب‌آوری داشته باشی در برابر نتوانستن‌ها و نفهمیدن‌هات، این کنجکاویه میتونه، شاید به نظر من یکم حرف عجیبیه، ولی راز موفقیت آدمایی باشه که رشد میکنن. اینکه کنجکاون که تجربه کنن و در دل تجربه ها یاد میگیرن. خلاصه اینکه کنجکاوی رو دست کم نگیریم. ما نیاز داریم به اینکه پرسشگر باشیم و اشتیاق تجربه کردن چیزای تازه رو داشته باشیم. من هر چند وقت یه بار وقتی میبینم که یه سری از اشتیاقام کم رنگ شدن، بر خودم یه تجربه جدید ایجاد میکنم. یادگیری یه موضوع جدید، رفتن برای تجربه کردن یه ورزش جدید و حتی قرار گرفتن تو ارتباطات جدید. یعنی مثلا اگر بیشتر دوستام تو فضای آکادمیکن، دوست دارم که برم مثلا با بچه‌ای که تو فضای هنر یا تو فضای حالا فنی باشن هم بیشتر ارتباط بگیرم. این تنوعی که ایجاد میکنم و چالشی که بر خودم ایجاد میکنم، اشتیاقام و کنجکاویهام رو تازه میکنه.
کاملا باهات موافقم مرسا. بریم سراغ مورد بعدی اگه موافق باشی.
مورد بعدی در مورد شکلگیری عادت‌های جدیده. ما اگر بخوایم که بهره‌وری خوبی داشته باشیم و اون مسیری که شروع کردیم رو بتونیم به درستی پیش ببریم، نیاز داریم که یه سری عادت‌های کوچیکی که در راستای هدفمون هست رو ایجاد کنیم. معمولا وقتی بحث عادت میشه، آدمو لیستشون خیلی بلند میشه. مثلا میگن که ما باید ورزش رو بذاریم، کتاب خوندن رو تو برنامه‌مون داشته باشیم، تغذیه‌مون باید تغییر کنه، ارتباطاتمون باید تغییر کنه و بعد بینن خب انقدر کار زیاده که اصلا کدومو بریم سراغش، کدومو بریم انجام بدیم و خیلی میترسن از اینکه یه قدمی بردارن. احساس میکنن خب فایده نداره، ما الان وسط این شلوغی ورزشو درست کنیم، آیا لایف استایلمون یه لایف استایل سالمی میشه؟ آیا بهره وریمون بیشتر میشه؟ من میخوام یک فکت فوق العاده جذابو بگم که اگه این فکتو بدونیم قدم کوچیکمون رو برمی‌داریم. اون فکت اینه که پروفسور بی جی فوگ از دانشگاه استنفورد میگن که ما هیچ وقت نمیتونیم یک رفتار رو تغییر بدیم. وقتی که ما میخوایم رفتارهامون رو تغییر بدیم، مثل یک دومینو رفتارهای دیگه‌مون هم تغییر میکنن. یعنی یه جورایی رفتارهای ما در هم تنیده هستن و با شروع یک تغییر در یک رفتار، دومینوی تغییر رفتار ما شروع میشه و این یه نکته خوبیه از این جهت که وقتی میخوایم یک تغییر رو ایجاد کنیم و براش انگیزه زیادی داریم، یادمون باشه که اون تغییر اگر که استمرار رو توش حفظ بکنیم، میتونیم بقیه چیزها رو هم کنارش تغییر بدیم. مثلا وقتی که قرار ورزش رو به روتینمون اضافه کنیم، اگر که این ورزش رو سعی کنیم مستمر انجامش بدیم، تا جایی که میتونیم به برنامه ورزشیمون متعهد باشیم و کلاسامون رو شرکت کنیم، اون پیاده روی که داریم رو داشته باشیم، کم کم خوابمون هم منظم میشه. چون برای اینکه بتونیم اون انرژی کافی رو داشته باشیم و تعهدمون رو به برنامه ورزشیمون حفظ کنیم، به خواب خوب نیاز داریم. کم کم تغذیه‌مون هم تغییر میکنه. کسی که زیاد ورزش میکنه دیگه دلش نمیاد یه عالمه فست فود بخوره، یا دیگه میدونه که نمیتونه با خوردن خوراکی‌های غیر مفید بدنش رو برای یک ورزش سخت آماده کنه و برای همین توجه بیشتری به تغذیه‌اش میکنه و کم کم میبینه من تغذیه‌ام هم داره بهتر میشه، خوابم داره منظم میشه و بعد ارتباطاتش تغییر میکنه. کسی که ورزش میکنه دیگه نمیتونه با کسایی دوست باشه که روتینشون فست فود خوردن و خوردن خوراکی‌های مضر و این زنجیره داره شکل میگیره. پس اگه میخوای شروع کنی به تغییر، ببین چه کاریه که بیشترین انگیزه رو براش داری. برای یکی ممکنه ورزش باشه، برای یکی میتونه یه تغییر کوچیک تو تغذیه‌اش باشه، مثلا مصرف سبزیجاتشو یه مقدار بیشتر بکنه. برای یه نفر میتونه یه هزینه‌ای رو کنار گذاشتن برای خرید کتاب باشه که شروع کنه برنامه مطالعاتی خودش رو استارت زدن و هر کسی یه چیزی رو داره که براش اشتیاق بیشتری داره، از اون شروع کن. کم کم اون چرخه تغییر رفتارهای دیگه هم شکل میگیره و یه جورایی این دومینو شروع شده به حرکت کردن و ما میتونیم شاهد تغییر لایف استایل خودمون باشیم در بلند مدت.
واقعا جالبه که من اصلا به این نکته که گفتی فکر نکرده بودم. چقدر مثال درست بود این که رفتن سراغ یک ورزش میتونه رو عادتهای دیگه‌ت هم تأثیر بذاره، رو روابطت هم تأثیر بذاره. من خودم دقت کردم روزایی که ورزش میکردم خیلی بهتر میخوابیدم و خواب خوب باعث میشد که فردا من مود بهتری داشته باشم، با آدمهای دیگه خوش برخوردتر باشم، احتمالا روی روابطم هم تأثیر خیلی مثبت میذاشت. به نظرم نکته خیلی خوبی گفتی. موافقی که بریم سراغ نکته بعدی؟
مورد بعدی که میخوام بگم در ادامه بحث قدرت شروع ناقص اینه که ما باید وقتی که میخوایم شروع کنیم یه پروژه یا یه کار مهمی، و یادمون باشه که زمان ارزشمندترین ثروتیه که داریم و باید ازش درست استفاده کنیم، نباید هدرش بدیم. یه داستان شاید عجیب و بامزه از استیو جابز هست که میگن همیشه با خودروی بدون پلاک رانندگی میکرده و قصه اینطوری بوده که یک باگ قانونی توی کالیفرنیا وجود داره که یه خلأ قانونی وجود داره که تا 6 ماه افراد بعد از اینکه اپل رو می‌خرن فرصت دارن که برن پلاکشون رو دریافت کنن و استیو جابز یک قراردادی با شرکت بنز بسته بوده که هر 6 ماه یک بار خودروی جدیدی رو دریافت می‌کرده. افسانه‌های زیادی و قصه‌های زیادی بابت این کار استیو جابز نوشته شده و دلایل مختلفی آوردن. حالا قسمت فان قضیه رو بذاریم کنار، یکی از اعضای شرکت اپل گفته که استیو جابز این کارو می‌کرده برای اینکه می‌خواسته زمان خودش رو سیو کنه، یعنی اینقدر زمان براش ارزشمند بوده که اصلاً نمی‌خواسته برای کاری مثل گرفتن پلاک وقت خودش رو هدر بده. حالا این قصه خیلی افراطیه و هیچ کدوم ما نه پول نه شرایط استیو جابز رو نداریم واقعا تو زندگیمون که بتونیم تا این حد زمان خودمون رو سیو کنیم و فقط کارهای خیلی مهم و ارزشمندمون رو انجام بدیم، اما ما یه جاهایی بدون اینکه حواسمون باشه یه کارهایی رو داریم انجام میدیم که زمانمون رو نابود میکنه و در کنارش یه سری کارا هم هست که زمانمون رو سیو میکنه و بهمون کمک میکنه که زمان بیشتری داشته باشیم. باید حواسمون باشه که تعداد اون کارا رو بیشتر کنیم، تعداد کارهایی که زمانمون رو هدر میده کمتر کنیم. بذاریم یه مثال بزنم واضح‌تر بشه بحث. مثلا این سری از کارا که زمانمون رو هدر میده به سادگی کامنت گذاشتن و پیام گذاشتن زیاده، یعنی وقتی که ما سعی میکنیم که یه بخش زیادی از کارمون رو با تکست گذاشتن بر بقیه و ایمیل فرستادن بر بقیه انجام بدیم، در واقع داریم خودمون رو متعهد میکنیم که وقتی که پاسخی دریافت شد ما هم دوباره پاسخ بدیم. و اگه این قضیه یه پیام جواب دادنمون، ایمیل جواب دادنمون، کامنت جواب دادنمون رو مدیریتش نکنیم، میبینیم که داریم ساعت‌های زیادی در طول روز رو پیام جواب میدیم بدون اینکه هیچ بازدهی داشته باشه. این قضیه باید مدیریت بشه، یعنی تو فضای کاری خودمون ببینیم چطوری میتونیم این فضای ایمیل ارسال کردن یا پیام گذاشتن و پاسخ دادن و دوباره پاسخ دادن و این چرخه‌ای که گاهی وقتا یه چرخه بی‌نهایت میشه رو به حداقل برسونیم. من خودم این تجربه رو دارم که گاهی وقتا برای بعضی از هماهنگی‌ها و بعضی از کارها یک تماس 5 دقیقه‌ای که هدف مشخصی داره میتونه از ده‌ها ساعت پیام گذاشتن و تکست گذاشتن جلوگیری کنه، یا خیلی وقتا ارجاع دادن یه سری کارا یا چک لیست درست کردن برای خیلی از کارا میتونه از یک سری تماس‌های اضافی و پیام‌های اضافی جلوگیری کنه. اینو باید بهش دقتی داشته باشیم. یا یه سری از کارا هستن که ما رو در واقع میبرن به سمت دادن یه سری تعهداتی که زمان زیادی رو از ما میگیره. خیلی از کارهای داوطلبانه یا حالا توی فضاهای عمومی کار کردن، مثلا فضای مدرسه کار کردن، توی یک فضای شرکتی کار کردن، یه سری کارهای اینطوری وقت زیادی از ما میگیره. این اشکال نداره، من خودم بخشی از کارهام توی همچین فضایی، اما باید مدیریتش کنیم. باید ببینیم چند درصد از زمانمون رو و چقدر از روزهای هفتمون رو داریم اختصاص میدیم به کارهایی که به واسطه تعهدی که میدیم زمان زیادی رو داریم از دست میدیم. این موضوع رو باید بررسی کنیم و بالا پایین کنیم ببینیم ما داریم با زمان خودمون چیکار میکنیم، چه جوری خرجش میکنیم. همونطور که پولمون رو باید ببینیم چطوری داریم خرجش میکنیم، بعد زمانمون رو ببینیم چطوری داریم خرجش میکنیم. از طرفی یه سری کارا به شدت کمک میکنه زمانمون سیو بشه. خیلی وقتا استفاده کردن از یه سری اپلیکیشنایی که برنامه‌هامون رو میتونیم اونجا بذاریم، ریمایندرایی که میتونیم تنظیم بکنیم، مثلا وقتی داریم با یه تیم کار میکنیم میتونیم یک در واقع چک لیستی رو آماده کنیم، یک سری از برنامه‌هامون رو توی مثلا اپلیکیشنی مثل ترلو بذاریم یا اپلیکیشن‌های دیگه‌ای که وجود داره و کمک کنیم که این هماهنگی‌ها به جای اینکه دونه دونه بخوایم برای نفرات تکست بذاریم از طریق همین اپلیکیشن انجام بشه، یا اتوماتیک کردن خیلی از پولایی که بعد واریز بکنیم، یا سپردن کار به افرادی که میتونن بهمون کمک بکنن و در عین حال یه سری از کارهای اضافی رو از رو دوش خودمون برداریم تا بتونیم به یه سری کارهای دیگه برسیم، یعنی سپردن به جای کارها. همه این موارد در مجموع میتونه زمان ما رو سیو بکنه. پس چیکار باید بکنیم؟ باید یه لیستی بنویسیم از کارهایی که تو هفته داریم، ببینیم اون کارهایی که باعث هدر دادن زمانمون میشه یا حالا اصطلاحاً ما رو ملزم میکنه به اینکه یک وقت دیگه رو باید برای اون کار بذاریم، همون پیام جواب دادن. وقتی ما به کسی پیام میدیم متعهدیم که پاسخش هم بدیم دیگه. از این موضوعیه که باید توجه کنیم ما این پیام دادنمون باید مدیریت بشه. اگه واقعا میتونه تعدادش کمتر بشه تعدادش کمتر بکنیم و موارد دیگه ای که هست. و بعد ارجاع دادن یه سری کارا به افراد دیگه و استفاده از تکنولوژی برای سیو کردن زمانمون. اینو اگه بررسی کنیم زمان بسیار زیادی رو میتونیم سیو کنیم برای خودمون.
خیلی جالب بود صحبتت. چند وقت پیش من پیش یکی از دوستان بودم، رفته بودم دفتر یکی از دوستان که همون روز دیدم یه پروژه خیلی گران قیمتی رو قبول نکرد و وقتی ازش پرسیدم که چرا این کارو میکنی، چرا قبول نمیکنی وقتی عددش انقدر خوبه، گفتش که امیرعلی عددی که داره میاد تو حساب من عدد خیلی خوبیه ولی داره زمان زیادی از من میگیره. و من بهش گفتم خب ما زمانمون رو میذاریم واسه اینکه پول به دست بیاریم دیگه، اینکه الان عدد خوبی بود. گفت نه، من دارم برای یه عدد خیلی بزرگتر تلاش میکنم. ممکنه تو تایمی که این پروژه رو ریجکتش کردم پولی به دست نیارم که بخواد اینو جبران بکنه، ولی در طول زمان کاری که دارم پیوسته انجامش میدم منو به یه عدد خیلی بزرگتر و به یک اعتبار خیلی بزرگتر میرسونه. میخوام بگم که خیلی وقتا حتی ما به ازای زمانی که داریم میذاریم ممکنه عدد قابل توجه هم به زندگیمون وارد بشه، ولی برای یه هدف بزرگتر مجبوریم که زمانمون رو سیو بکنیم و این همون بهایی است که به خاطر زمانمون میپردازیم.
مرسی امیرعلی، این که تجربهاتو میگی خیلی کمک میکنه که اون نکته که من گفتم بیشتر جا بیفته و خودم هم همیشه یاد میگیرم از تجربهات. ممنون که برامون میگی. مورد بعدی در مورد هرس کردن ایده هاست. بوته گل رز رو تصور کنیم. بوته گل رز خیلی زیباست و اگه از یک باغبون حرفه‌ای، از یک کشاورز حرفه‌ای بپرسیم که برای اینکه یه همچین بوته گل رز زیبایی رو داشته باشیم چه نکته‌ای رو باید رعایت کنیم، اون باغبون حرفه‌ای بهمون میگه که معمولاً بوته گل رز بیشتر از اون ظرفیت و توانی که داره شکوفه میده و ما باید به موقع و به جا شکوفه‌های اضافی رو هرس کنیم، وگرنه تعداد شکوفه‌ها انقدر زیاد میشه که از توان ریشه این بوته بیشتر میشه و گیاه از دست میره و دیگه ما نمیتونیم شکوه و زیبایی رو ببینیم. حالا این نکته در مورد افزایش بهره‌وری خودمون و شروع قوی و قدرتمند خودمون هم هست. وقتی که میخوایم شروع کنیم پر از ایده ایم، کلی کارهای خفن میخوایم انجام بدیم، معمولا آدما خیلی خلاق میشن وقتی انگیزه شروعشون بالا میره و میخوان قدم بردارن، و اگر که ایده های خودشون رو هرس نکنن میشن اون بوته گل رزی که به خاطر سنگینی زیاد داره ریشه‌ش رو از دست میده و نابود میشه. حالا باید چی کار بکنیم؟ لیست ایده های جذابمون رو بنویسیم و بعد بیایم کاملا واقع بینانه و البته در کنارش اگه مشورت بگیریم که فوق العاده است، چون مشورت اینجور موقع ها میتونه بهمون کمک کنه که دید بهتری داشته باشیم و یه جورایی فقط با نگاه خودمون این قضیه رو تحلیل نکرده باشیم. بیایم ببینیم چه ایده هایی با توجه به شرایط فعلی من، مسیری که توی آینده داره اتفاق میفته و امکاناتی که من دارم، توانی که من دارم، کدوم ایده ها میتونن من رو به نتیجه بیشتری برسونن. گاهی وقتا ایده هایی که خیلی ساده ترن ما رو میتونن به نتیجه بیشتری برسونن، نه اون ایده های خیلی خلاقانه رویایی. نه که اونا رو بذاریم کنار، شاید بعدن بتونیم ازشون کمک بگیریم، یه جاهای اضافه کنیم به برنامه های کاریمون، شاید بعدن بخوایم پخته ترشون کنیم، با یه سری تغییرات و با چکش کاریشون بخوایم به برنامه‌مون اضافهشون کنیم، ولی در شروع هرس کنیم ایده های زیادی که داریم رو و با ایده های کمتر اما ایده هایی که اطمینان بیشتری داریم که میتونن به نتیجه برسن و شرایط بیشتری برای اجرا کردنشون داریم شروع کنیم. به خصوص الان که آدم‌ها فضای بی‌نهایتی رو دارن برای ایده گرفتن و خیلی وقتا ممکنه دچار یک در واقع یک توقفی بشن، نه اون توقفی که حاصل از ایده نداشتنه، حاصل از ایده‌های خیلی زیاد داشتنه. این نکته خیلی به کارشون میاد. ایده‌هاتو بنویس و جرأت کن یه سریا رو فعلا خط بزنی. ما نمیتونیم با یک حجم خیلی زیادی از کار شروع کنیم. اولش باید قدم‌های خیلی کوچیک ولی مؤثر برداریم.
مرسی، من چقدر این مثال هرس کردن تو دوست داشتم. یک سال و نیم، یک سال پیش بود که یه عالمه رفتم گل و گیاه خریدم برای بالکن دفترم و از جایی به بعد دیدم که بعضیاشون دارن خشک میشن و اینا. یکی از دوستام اومد بهم گفتش که امیرعلی باید این از این قیچیای هرس کن و اینا بگیری هرس کنی هرس گاهی گل و گیاهاتو. بعد رفتم هرس کردم گل و گیاهامو، وقتی دیدم که مثلا یه سری شاخ‌ها از جای اومدن بیرون و سنگین کردن یا گل و کج میکنن و اینا، شروع کردم هرس کردن بعضی از شاخه‌ها و بعد به چشم دیدم که چقدر اون گله بهتر روش کرد و گلدون قشنگتری شد. و الان که داشتم این صحبت تو رو گوش میکردم، رفتم تو همون روزا که داشتم گلامو هرس میکردم و نتایجشون رو میدیدم. تو زندگیم واقعا همین طوریه که میگی، یعنی خیلی وقت خود منم وقتی که چندین ایده دارم میام نگاه میکنم، میبینم که برای اینکه به یک ایده درست حسابی برسم واقعا باید بقیه ایده ها رو بذارم کنار، چون هم وقتم محدوده، هم توانم محدوده، هم انگیزه محدوده، نمیتونم برای همشون با تمام قوا وقت بذارم.
دقیقاً همینطوره و یکی از مواردی که خیلی اهمیت ویژه داره و مرتبط هم هست به همین مورد اینه که ما در شروع مسیرمون چیزی که همیشه وزن زیادی بهش داده میشه، هم تو قصه هایی که روایت میشه، هم وقتی آدم خودشون شروع میکنن در مورد مسیرشون صحبت کردن، چیزی که خیلی وزن زیادی داره اینه که ما به یه ایده ناب و خلاقانه رسیدیم، به یک کار نو رسیدیم و اون کار نومون رو وقتی اجرا کردیم تونستیم به نتیجه برسیم و موفق بشیم. خیلی تو قصه ها روی اون خلاقیت و نوآوری در شروع مسیر داره اشاره میشه تاکید میشه روش، در صورتی که چیزی که بیشتر از نو بودنه و خلاقیت در شروع مسیر اهمیت داره اینه که ما وقتی که شروع میکنیم به قدم برداشتن، آنالیز و تحلیل دقیقی داشته باشیم از عملکردمون و با فیدبکی که داریم دریافت میکنیم اصلاحات لازم رو در مسیرمون ایجاد کنیم. یعنی اینکه ما چقدر داریم خوب مسیر خودمون رو اصلاح میکنیم، چقدر داریم تغییرات رو به جا ایجاد میکنیم و به اون نقطه‌ای که میخوایم خودمون رو با توجه به فیدبک ها و با توجه به انتقاداتی که هست داریم میرسونیم و نزدیک میکنیم، خود این موضوع اهمیت خیلی ویژه‌ای داره تا اینکه ما ایدمون از روز اول فوق‌العاده باشه و ما باید اینو یاد بگیریم که ما در شروع مسیر باید یادگیرنده حرفه‌ای باشیم و ببینیم چطور میتونیم پیش‌فرض‌های خودمون رو دائم به چالش بکشیم و ببینیم که از محیط، از تجربه چه چیزی رو میشه برداشت تا اون ایده‌ای که داشتیم رو اصلاحش کرد، تغییرش داد و قرارش داد توی فضایی که بتونه موثرتر باشه، نه اینکه ما دنبال این باشیم که یک ایده نابی رو پیدا کنیم که شروع کنیم.
بابا مرسا، آدم یه وقتایی مثلا یه ایده های خیلی نابی هم داره، فکر میکنه دیگه اینا بهترین ایده هاست و فکر میکنه که خیلی هم بی‌نقصه، بعد که میای جلو میبینی چقدر با همون ویژگی ناب بودن در تو پر از ایراد بود، چقدر در طول زمان همه چیز تغییر میکنه، حرفه‌ای تر میشه، درست تر میشه، اشتباهات کم کم از سیستمش خارج میشه، یعنی اون حتی اون ایده که فکر میکنی خیلی پرفکت هم پر از ایراده. تو نمیدونی اینو، میدونی؟ یعنی ما یه وقتایی با ذهنیت خودمون، با احساسمون وقتی در مورد یک ایده نظر میدیم یا قضاوت میکنیم، فکر میکنیم که ایده خیلی خوبه، در اصل خوب و بد رو که اصلا باید بشینیم با هم صحبت بکنیم در موردش، ولی همین که یه ایده از نظر ما خیلی خوبه جای بحث داره که چی میشه که فکر میکنیم یه ایده خوبه و چند درصد از ایده هایی که ما فکر میکنیم خوبن واقعا خوبن. بنابراین زمان همیشه همه چیز رو مشخص میکنه، در طول زمانی که ما میفهمیم این ایدمون چقدر بهره وری داشته، چقدر برای ما مثلا قضایای مالیمون رو حل کرده، چقدر مثلا با آدم های دیگه کمک کرده یا چقدر پتانسیل بزرگتر و بزرگتر شدن داشته، و به قول تو واقعا درسته در طول زمان همین سیقل ها اتفاق میفته.
برای همینه که باید یه یادگیرنده حرفه‌ای باشیم وقتی که میخوایم یه شروع قدرتمند داشته باشیم، وقتی که میخوایم عملگرا باشیم و در مسیر رشد خودمون رو نگه داریم، باید آماده این باشیم که خیلی از آدما یا شرایط بیان و پیش‌فرض‌های ذهنی ما رو به چالش بکشن و یه جایی این با این واقعیت مواجه بشیم که خیلی هم ایده های نابی نداشتیم و ایده هامون اونقدر هم که ما فکر میکردیم قابل اجرا نیستن، و اینجاست که ما قدممون رو درست برداشتیم. اینجا به معنی نیستش که ما اشتباه کردیم، اینجا اونجاییه که میبینیم تازه داره تجربه یه چیزی به من اضافه میکنه.
یه وقتایی آدم وقتی که تلاش میکنه چیزی رو بنویسه، مثلا من خودم بارها اینو تجربهش کردم، مثلا تحت تاثیر صحبت یه آدمی بودم، یه احساسی بودم، بعد یه چیزی نوشتم، بعد همینجوری هم که داشتم مینوشتم با خودم گفتم عجب چیزی شد پسر، چقدر باحاله، چقدر میتونه درد مشترک آدما باشه. بعد گذاشتمش کنار، رفتم مثلا 5 روز بعد اومدم خوندمش، دیدم اصلا اینو حتی نمیشه منتشرش کرد، انقدر که خوب نیست، هر جوری هم که بخوام سیقلش بدم و دوباره ویرایشش کنم و اینا اصلا در نمیاد، اون پیامه حتی اصلا مشکل داشته تو نوشته. بنابراین کاملا درست میگی، آدم نباید نسبت به ایده ها تعصب داشته باشه. موافقی که بریم سراغ مورد بعدی؟
موافقم. مورد آخر در مورد بحث انگیزه است. آدم‌ها یکی از شکایتاشون تو شروع مسیر همینه، میگن انگیزمون بالا پایین میشه، اولش خیلی انرژی داریم، بعد که میبینیم اون قدم همه چی راحت پیش نمیره ناامید میشیم، چی کار کنیم برای انگیزمون؟ من میخوام بگم یادمون باشه انگیزه کلا یه چیز موقتیه، انگیزه ها دائمی نیستن و انگیزه بخش زیادیش در طول مسیر داره ایجاد میشه، یعنی اشتیاق های ما در طول مسیر دارن تقویت میشن. اولش شاید یه انگیزه کلی داریم، بعد که بیشتر تلاش میکنیم داریم اشتیاق و انگیزه خودمون رو تقویت میکنیم.
دقیقاً. مثلا شما اولی اتفاقی که پولی ازش در نمیاری، که خود پول میتونه خیلی سائق مهمی باشه واسه اینکه تو یک مثلا کاری که شروع کردی و دوست داشته باشی، درسته؟
دقیقاً. و یا اینکه مثلا میبینی داری چقدر خوب پیش میری، داری کم کم بیشتر درک میکنی اون موضوع رو، تازه داری دید شفافتری پیدا میکنی نسبت به مسیری که توش قدم برداشتی. یه ماجرای مثال خیلی ساده ای داره این قضیه. من ماجرا همیشه سر کلاسام تو مدرسه برای بچه‌ها تعریف میکنم. میگم وقتی یه سلبریتی رو دوست دارید، یه شخصیت معروف رو دوست دارید و براتون اولش جالبه، مثل وقتی که یه کاری رو ما برامون جالبه میخوایم بریم انجامش بدیم، معمولا چی کار میکنیم اون سلبریتی رو وقتی دوست داریم؟ میریم گوگل میکنیم، در موردش بیشتر میخونیم، حالا اگه صفحه داره صفحهش رو دنبال میکنیم و اطلاعاتمون رو در موردش بیشتر میکنیم. و جالبه هرچی اطلاعاتمون بیشتر میشه، علاقمون نسبت به اون آدم بیشتر میشه. و موضوعات دیگه هم همینطورین. وقتی که شما در یک زمینه اطلاعات کافی نداری و صرفا برات جالبه، خب ممکنه این جالب بودن خیلی زود تموم بشه، اما وقتی قدم برمیداری، اطلاعاتتو تو اون زمینه بیشتر میکنی، مهارتتو بیشتر میکنی، کم کم اشتیاقت به این که درگیر اون موضوع باشی هم داره بیشتر میشه و تو مسیر جلو رفتنه داره اشتیاقت رو تقویت میکنه. و این موضوع رو باید بهش توجه ویژه داشته باشیم. اشتیاق در نتیجه عمل ما ایجاد میشه، نه در ابتدای عمل ما. ما اولش یه انرژی فعالسازی خیلی کلی هم داشته باشیم کفایت میکنه.
به نظر همین که مثلا وقتی در مورد یک کاری فکر میکنیم، در مورد یک ایده ای، همین که به آخرش فکر بکنیم، یعنی یک تصویرسازی داشته باشیم که آخر این ایده قراره ما چه حس و حالی داشته داشته باشیم، همون انگیزه که داشته باشیم برای ما کافی واسه که ایده رو شروع بکنیم. چند وقت پیش یکی از دوستای من یه حرف خیلی جالبی میزد، میگفتش که امیرعلی خیلی خوبه که قبل از اینکه هر ایده ای رو شروع بکنی در موردش یه اگزییت استراتژی داشته باشی، یعنی اینکه برای خروج از اون ایده، مثلا اگر که داری 5 سال کار پادکست میکنی، میخوای بعد از 5 سال چه اتفاقی برای تو افتاده باشه؟ اگه که مثلا میری سراغ چه میدونم مثلا یه رشته ورزشی، دوست داری بعد از 5 سال برای تو چه اتفاقایی افتاده باشه؟ و این اگزییت استراتژی به تو دلایلی میده واسه اینکه انگیزه داشته باشی در مورد اون کاری که داری شروع میکنی.
خیلی خوبه این مورد، به خصوص اینکه بهمون داره یه بیگ پیکچر میده، یه تصویر کلی میده که بدونیم این مسیر آخرش داره ما رو به کدوم سمت میبره و یه جاهایی که شاید ممکنه از اون مسیر داریم منحرف میشیم ما رو دوباره به مسیر اصلی برمیگردونه. کلا داشتن چشم انداز واقعا لازمه و میتونه خیلی وقتا کمک کننده باشه و باعث بشه که ما انگیزمون رو بتونیم بهتر حفظ کنیم توی مسیرمون. واسه همین هم هست که در شروع مسیر میگن خوبه برید در مورد اون زمینه تحقیق کنید، ببینید کسایی که تو اون فضا کار میکنن چه اتفاقاتی رو دارن تجربه میکنن، نه برای تقلید و کپی کردن، برای اینکه ما یه چشم انداز کلی بتونیم داشته باشیم. هرچند که خیلی وقتا فرصتایی که برامون پیش میاد فضا رو خیلی متفاوت میکنه و ما شاید چیزایی رو به دست بیاریم که هرگز توی چشم اندازمون نبوده، اما داشتن چشم انداز میتونه کمک کننده باشه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم که دوست دارم اینجا اشاره کنم اینه که خیلی وقتا تو دنیای امروز به خاطر اینکه خب فضای مجازی یا امکاناتی که داریم داره ما رو با یک سری در واقع لذت‌های فوری داره مواجه میکنه، ما درگیر بمباران دوپامینی میشیم. دوپامین کارش چیه؟ دوپامین کارش اینه که شوق اینو ایجاد کنه که ما برای رسیدن به یه چیزی تلاش بکنیم. خب وقتی که توی چند دقیقه غذای مورد علاقمون رو میتونیم داشته باشیم، ساعت‌ها داریم توی اینستاگرام در مورد موضوعات مختلفی که بار هیجانی دارن و جذابن برامون داریم تصویر میبینیم، ویدیو میبینیم، این ما رو درگیر یک بمباران دوپامینی میکنه. یعنی حجم چیزهایی که میتونه شوق اینو در ما ایجاد کنه که ما یک قدمی برداریم و یک تلاشی بکنیم زیاده. در عین حال این قدم هم قدم کوتاهیه، یعنی ما با یک کلیک، با چند دقیقه وقت گذاشتن، با یک وارد کردن چند تا عدد میتونیم غذای مورد علاقمونو، میتونیم ویدیو مورد علاقمونو و اون موسیقی مورد علاقمون، همه چیزایی که برامون جذابن و حس لذت رو ایجاد میکنن داشته باشیم. و مشکلی که این قضیه ایجاد میکنه چیه؟ مشکلی که این قضیه ایجاد میکنه اینه که ما دیگه حوصله انجام دادن کارهایی که در کوتاه مدت بهمون پاداش نمیدن رو دیگه نداریم. صبرمون میاد پایین. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه بدن وقتی میبینه اوضاع اینطوریه که انقدر دوپامین داره زیاد میشه و انقدر ما دائم داریم پاداش میگیریم بابت یه سری اتفاقات خیلی کوچیک، حساسیت ما رو نسبت به دوپامین کم میکنه، برای اینکه میخواد اون تعادل رو حفظ کنه. و ما خیلی وقتا وقتی به یکی داریم توضیح میدیم که تو اگه این پروسه رو طی کنی میتونی بعداً این مدرک تحصیلی رو بگیری، این مهارت ها رو یاد بگیری، یا اگه یکم صبوری کنی تو بیزینست به این نقطه میرسی، اون آدم اصلا نمیتونه واسه این چیزی صبوری کنه، چون همه اون چیزایی که خواسته رو به واسطه تغییر شرایط دنیای ما داره خیلی سریع به دست میاره و تو یک فضای بمباران دوپامینی خودش رو قرار داده و معمولا بی‌حس و حاله. مثلا خیلی وقتا میشنویم آدما میگن که شوق کاریو نداریم، دیگه انگیزه نداریم، دیگه چیزی برامون جالب نیست. حالا اینجا چه توصیه‌ای میتونه کمک کنه؟ هر از گاهی به خودمون فرصت پاکسازی دوپامین بدیم، یعنی یه سری محدودیت‌های عمدی تو زندگیمون ایجاد کنیم. یعنی با اینکه میتونیم غذای مورد علاقمون رو هر موقعی که خواستیم سفارش بدیم، این کارو انجام ندیم و بر خودمون تایم بذاریم که تو اگر به این کارات رسیدی، اگر این کارا انجام شد، میتونی که مثلا آخر هفته غذای مورد علاقتو بخوری، یا اون کالایی که می‌خوایم بخریم، اون وسیله‌ای که می‌خوایم بخریم و همون لحظه که خوشمون اومده مثلا عکسشو تو اینستاگرام دیدیم سفارش ندیم. به خودمون یه محدودیتی بدیم که تو هر هفته میتونی مثلا این میزان هزینه کنی بر خرید و الان از بودجه تو خارج میشه این قضیه.
مرسا، چند وقت پیش مقاله جالبی می‌خوندم، نوشته بود که لطفاً تا زمانی که کاری، ایده‌ای، فکری رو عملیش نکردی و انجامش ندادی برای بقیه تعریف نکن. این رو دارم من به اون قضیه از دست دادن انگیزه میگم، که یه وقتایی وقتی که ما ایده‌ای که هنوز سمتش نرفتیم، انجامش ندادیم و برای بقیه میگیم، با اون فیدبک‌هایی که از دیگران میگیریم، اون دوپامینی یا اون شوقی که برای اون کار داشتیم و با فیدبک دیگران خنثاش میکنیم، با اون سروتونینی که میاد سمت ما. یعنی ما به اشتباه وقتی که برای دیگران ایده‌ای رو که انجام ندادیم و تعریف میکنیم، مغز ما فکر میکنه که ما اون ایده رو دیگه انجامش دادیم به خاطر اون تشویقا و دیگه نمی‌ریم که انجامش بدیم. یعنی انگار که بعضی وقتا شرط انجام یک کاری برای ما اینه که تا یک ثانیه حداقل پس از انجام اون کار در موردش برای بقیه صحبت نکنیم.
آفرین، دقیقاً این موضوع خیلی مهمه و خیلی وقتا اینو تو باور عمومی هم داریم دیگه، میگن تا یک کاری رو نبردی جلو در موردش با بقیه حرف نزن. بعضی فکر میکنن به خاطر اینه که یه دلیل غیر علمی وجود داره برای اینکه کار جلو نمیره، اما دلیلش کاملا علمیه،
مثلا چشم میخوری و اینا.
دقیقاً، و این خیلی موضوع مهمیه و کلا من میخوام این موضوع رو بگم که این محدودیت هایی که آگاهانه تو مسیرمون ایجاد میکنیم واقعا میتونن کاتالیزگر رشدمون باشن. اینکه خودمون برای خودمون یک سری از لذت ها رو به تاخیر میندازیم. اصلا یه جمله‌ای به نقل از فروید هست که رشد حاصل به تاخیر انداختن لذته. تا یه حدیش وقتی این قضیه آگاهانه است میتونه درست باشه. ما نمیتونیم همه زندگیمون این فضا رو برای خودمون ایجاد کنیم که همه چیزو فوری به دست بیاریم و دائم در حال پاداش گرفتن باشیم و توقع آدم با انگیزه بودن هم از خودمون داشته باشیم. بعد یه محدودیت‌هایی رو برای خودمون تو مسیر ایجاد کنیم.
مرسی ازت، ممنونم برای صحبتایی که می‌کنی. این نکته آخری، این جمله آخری که از فروید گفتیم به نظر من خیلی جمله درستی بود، یعنی برای من یه تلنگر بود. همونطور که میدونی توی یکی دو اپیزود گذشته، یعنی توی فصل 11 هم، ما آخر هر اپیزود داریم یه کتابی رو معرفی میکنیم برای شنونده جا فکری و لینک سفارشش هم توی کپشن میذاریم برای اینکه برن تهیه بکنن و راجع به موضوعاتی که ما صحبت میکنیم اطلاعات بیشتری به دست بیارن. من به کسایی که جا فکری رو گوش میکنن پیشنهاد میکنم که حتما جا فکری صفحه اینستاگرام جا فکری رو دنبال بکنین، حتما صفحه اینستاگرام خود مرسا رو دنبال بکنین، چون تمام این مطالبی که داریم توش صحبت میکنیم و این داستانا توی صفحات جا فکری و تو صفحات خود مرسا هم بیشتر در موردش توضیح داده شده. موافقی مرسا؟ احساس میکنم که ما اونجا خیلی بیشتر در مورد این چیزا صحبت میکنیم. خودت تو خیلی بیشتر لایو میذاری، من خیلی از لایوهای تو رو شرکت میکنم و گوش میکنم به حرفات. برجت خیلی ازت ممنونم، مرسی که یه اپیزود دیگه اومدی و برای ما وقت گذاشتی.
ممنونم امیرعلی، ممنونم از همه بچهای جا فکری که با حوصله ما رو گوش میدن و من یه تشکر ویژه باز دارم از بچهای جا فکری که علاوه بر این که خودشون گوش میدن و کیف میکنن، اپیزودها رو توی اینستاگرام حالا ازش استوری میذارن، پست درست میکنن و به دوستاشون معرفی میکنن و با این کار باعث میشن که هممون بتونیم با همدیگه رشد کنیم و این ایده ها بتونه به افراد بیشتری کمک بکنه. ممنون که همراه هستید.
تو این اپیزود ما کتاب قدرت شروع ناقص که مجموعه مقالات جیمز کلیر هست رو بررسی کردیم. اگه دوست دارین بیشتر بدونین یا در موردش بخونین، میتونین کتاب رو از طریق لینکی که تو کپشن اپیزود براتون گذاشتم سفارش بدید. قدرت شروع ناقص از جیمز کلیر، ترجمه سید ایوب کوکبی و فرزانه هاش خلیلی، انتشارات میلکان. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین. خداحافظ. Thank you.